در تمام نظام های حقوق دنیا صرفا انسانه.
بله.
غیر انسان ما نمیتونیم شخص حقیقی قائل شیم، چاره جز این نداریم که یه شخصیت حقوقی براش قائل شیم. البته خب یک شخصیت حقوقی نوین با تقنین و قانونگذاری نوین با مسئولیت های جدید و همچنین تعیین مجازات های جدید و پیشنهادی که من دارم تعیین بیمه های خاص مسئولیت برای دستگاه های مبتنی بر هوش مصنوعی. یعنی ما باید این چند مسئله رو در نظام حقوق کشورمون کاوش کنیم، گفتگو کنیم، مباحثه کنیم، تبیین کنیم تا یک حکمرانی صحیح درست بر تأکیداتی که حضرت آقا مقام معظم رهبر فرمودن، یک حکمرانی صحیح در حوزه هوش مصنوعی داشته باشیم. نظام می طلبد که ما در این جلسات به فضل الهی این مطالب که مطالب مهم و بنیادین حقوقی در هوش مصنوعی هست رو انشالله به بحث و بررسی بنشینیم. ممنونم.
بسیار متشکرم از طرح بحثی رو گذاشتید. پس با توجه به صحبت‌های حضرت عالی، هوش مصنوعی که تجزیه و تحلیل از خودش داره و اختیار از خودش داره، میتونیم براش یک شخصیت حقوقی قائل بشیم، درسته؟
بله، ما پیشنهاد داریم میکنیم. بله. چون ببینید محظوریت هایی که ما در تعریف شخصیت حقوقی داریم، حقیقت این است که هوش مصنوعی یک عنوان جدیده و هرچه ما تا حالا در شخصیت حقوقی داریم شبیه شرکت ها رو بحث کردیم. همین. و نظام حقوقی ما در ایران ذهنش با شرکت ها و اشخاص حقوقی مثل سازمان ها، ادارات، با اینها عجین شده. یک دفعه که ما میخواییم بحث کنیم از هوش مصنوعی به عنوان یه شخصیت حقوقی، میشه یک عنوان جدید و لذا باید در مورد این بحث کنیم. ما به نظرم میرسه گیر اسم نباید باشیم اصطلاحاً، ولی میخوام بگم بالاخره ما باید روی این قضیه به یک جنبندی برسیم و یک ماهیت حقوقی بر اون در نظر بگیریم تا مسئولیت ها رو روشن کنیم.
بله، بسیار متشکرم. آیه دکتر سخاوتیان، با توجه صحبت هایی که آیه دکتر اندریب داشتن پیرامون شخصیت حقوقی هوش مصنوعی، آیا در فقه همچنین صحبتی هست یا خیر و نظر فقها چیه؟ آیا اصلا برای هوش مصنوعی یک شخصیت حقیقی یا حقوقی خاصی برای در نظر گرفتن یا خیر؟
تشکر میکنم از شما و همچنین از جناب استاد دکتر اندلیب. فقط آخرشون که فرمودن که ما باید برای شخص حقوقی قائل بشیم رو میذارم اشاره تو نیمه دوم که بحث قشنگتری را میافته. ولی در قسمت اول به این مطلب بپردازیم که اصلا شخص حقیقی چیه، چه ویژگی هایی داره، شخص حقوقی چیه، چه ویژگی هایی داره، با توجه به این ویژگی هاشون آیا میتونیم اصلا به هوش مصنوعی بگیم شخص حقیقی یا شخص حقوقی یا نه.
بله.
این تکرار باید دقیق باز کنیم و در فقه به این مبحث پرداخته میشه. در فقه دو تا بحث اصلی داریم، اصلا به چی میگن شخص، به چی میگن شخصیت.
بله.
این دوتا از هم متمایزن ولی خیلی هم به هم نزدیکن. شخص به کسی گفته میشه که صلاحیت حق و تکلیف داره. مثلا میتونه معاملهی رو انجام بده، وقتی که معاملهی انجام میده یه حقوقی داره و در ازای اون معامله خودش یه تکالیفی رو هم داره. خونه ای رو که خریده مالک خونه میشه، میشه حقش.
بله.
تکلیفش هم چیه؟ پرداختن اون ثمن، پول خونه است که باید پرداخت بکنه به صاحبخونه قبلی، به اون فروشنده. پس یک حقی داره، یه تکلیفی.
بله.
و در نظام حقوقی و همچنین در فقه به هر چیزی که دارای حق و تکلیف باشه میگن شخص.
بله.
این نکته اول. حالا با این بیایم یه گریزی بزنیم به بحث الانمون. آیا هوش مصنوعی دارای حق و تکلیف هست یا نیست؟ بله. بعدم بحثشو میکنیم. فعلا داریم طرح مسئله میکنیم که این اصلا شخص و شخصیت چیست، شخص حقیقی چیه، شخص حقوقی چیه.
بله.
شخصیت به چی میگن؟ هر ویژگی که شخص داشته باشه، یک موجود داشته باشه، یک شی داشته باشه که صلاحیت حق و تکلیف پیدا بکنه، به اون در حقوق و در فقه میگن شخصیت. الان یک تکه سنگ چه ویژگی میتونه داشته باشه که این حق و تکلیف داشته باشه؟
بله.
اگر داره ویژگی باشه که این حق دچار حق و تکلیف بشه، شخصیت داره، اون تک سنگ داره شخصیت خواهد شد. اما اگر ویژگی نداشته باشه که دارای حق و تکلیف بشه، شخصیت نداره. چون شخصیت نداره خود به خود حق و تکلیف نداره و خود به خود شخص هم اطلاق نمیشه. یعنی اطلاق شخص به یک شیء، به یک موجود از باب ملکه و ادب ملکه است. به هر چیزی ما نمیتونیم بگیم شخص.
توضیح پیرامون برای شنوندگانمون ملکه و ادب ملکه رو توضیح میدید؟
چون در جلسه گذشته گفتیم، مثال زدیم، حالا دوباره هم عرض میکنم.
نه، همین اصطلاح ملکه و ادب ملکه چه چیزی هست؟ چشم. اینو برای
شما نیا کنید. ما میگیم بینا، کسی که میتونه ببینه.
بله.
میگیم نابینا، کسی که نمیتونه ببینه. حالا سوال میپرسم، آیا به سنگ میتونیم بگیم نابینا؟
نه خیر.
خب همین ویژگی رو ما بهش میگیم ملکه و عدم ملکه. انسان ملکه بینایی دارد، میشود بینا. اگر نبینه میشه نابینا.
یعنی صلاحیت بینایی رو داشته.
آره،
باشه.
صلاحیت بینایی، صلاحیت نابینایی، این ویژگی میشه ملکه بینایی.
بله.
اما سنگ، این قند، این کتاب که این ویژگی رو ندارن، میگیم این ملکهشون نداره. اصلا درست نیست صحبت کنیم که بگیم این دفتر نابیناست.
بله.
غلط این اصطلاح. حالا ما همین تکه رو از اینجا داریم استفاده میکنیم. آیا میتونیم به هوش مصنوعی شخص اطلاق کنیم، حق و تکلیف بهش نسبت بدیم یا نه؟
بله.
این نکته خیلی مهمیه. تقسیم ها رو میگیم یکی یکی، انشالله بعد توی قسمت بعد میایم روی مصداقی و تطبیقیش صحبت میکنیم که آیا اصلا چنین ویژگی های اطلاق شخصیت و شخص را دارد یا نه. در این بین ما یک تقسیم بندی دیگه هم داریم. تقسیم بندی دیگه چیه؟ شخص طبیعی، شخص حقوقی. شخص طبیعی توی طبیعت به عنوان یک شخصیت شناخته میشه که به نوع بشر از نظر فقهی و حقوقی به نوع بشر میگن شخص حقیقی. اما به غیر از اون هر چیزی که دارای حق و تکلیف میشود بهش میگن شخص حقوقی.
بله.
که اصطلاحاً اون چیزی که تو ذهن مردم امروز رایجه، به مؤسسات، شرکت‌ها، بانک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، این نوع مجموعه ها، نهادها، سازمان ها، مردم اطلاق شخص حقوقی می کنن و در نظام حقوقی هم غالبا با همین مواجه هستن. اما در نظام فقهی فراتر از اینه، صرف این مجموعه نیست، ولی خب امتنایی هم نداره به همین مجموعه اطلاقش بکنیم. درست. این مجموعه رو بهشون میگن شخص حقوقی. شخص حقوقی یعنی چی؟ یعنی بر اساس اعتبار، بر اساس یک قرارداد یا انتزاع شکل میگیره. مثلا یک مؤسسه که شکل گرفت، این مؤسسه دارای حق و تکلیف هست یا نیست؟ میتونه حساب بانکی باز بکنه؟ خود همین مؤسسه میتونه مالک یه ملکی باشه؟
بله.
بعد خود همین مؤسسه هم میتونه ملک خودش رو بفروشه، پس هم حق داره هم تکلیف.
بله.
بله، چه کسی انجام میدهد، حالا یا مدیر عاملش انجام میده یا نمایندهش انجام میده، یه بحث دیگه ایه. اون مدیر عامل و نماینده ملک این رو داره میفروشه، ملک مؤسسه رو داره میفروشه، نه ملک خودش رو.
بله.
پس این مؤسسه میتونه مالک بشه، میتونه خرید کنه و در ازای خرید خودش تعهد داره باید پول رو پرداخت کنه و غیره.
بله.
پس این مؤسسه دارای یک شخصیته. چرا؟ چون یک ویژگی داره که صلاحیت حق و تکلیف رو بهش میده.
بله.
در نتیجه میتونه شخص بشه، بهش اطلاق شخص میشه. اما اینکه ماهیت شخص اعتباری چیه، چون دامنش طولانی، وارد این بحث نمیشیم که آیا واقعا یک شیء حقیقی در خارجه که به وسیله نمایندش داره کار انجام میده یا نه اصلا یه چیز انتزاعی و اعتباری صرفه که در خارج چیزی نیست، افرادی هم دوره هم جمع شدن ما داریم بهش اطلاق میکنیم. اینا حرف های بعدیه که در مباحث فقهی و حقوقی کاملا بهش پرداخته شده. ما به اون نمیپردازیم، به همین مقدار کفایت میکنیم که آیا هوش مصنوعی از سنخ اول از نوع بشر محسوب میشه که بهش بگیم شخص حقیقی یا نه از سنخ این مؤسسات یک چیز اعتباری هست که دارای حق و تکلیفه که ما بهش بگیم شخص حقوقی.
حقوقی.
یا اینکه نه، هیچ کدومشون نیست، نوع دیگه ای هست که اگر اجازه میدید در قسمت دوم بحثش بپردازیم.
بسیار ممنونم از توضیحات شما. ممنونم آقای دکتر اندلی. لحظاتی رو فرصت میگیریم از اتاق فرمان و برمیگردیم با شما عزیزان هستیم.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی یه فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
صدای من رو از رادیو معارف میشنوید با برنامه فقه پویا. با موضوع بررسی فقهی و حقوقی ابعاد گوناگون هوش مصنوعی. همچنان با شما خوبان هستیم و بحث و گفتگو میکنم با مهمانان محترم حاضر در استودیو که این موضوع رو مورد بحث و کنکاش قرار میدیم. جناب آقای دکتر اندلی و جناب آقای دکتر سخاوتیان مهمانان بزرگوار این برنامه هستند. ما تا اینجا صحبت کردیم که آیا به هوش مصنوعی شخصیت مستقلی میشود اعطا کرد یا خیر، و اون رو از نظر حقوقی بررسی کردیم و گفتیم که با توجه به اینکه نگاه ما به هوش مصنوعی متفاوت هست، بستگی به نگاه ما داره که آیا شخصیتی به هوش مصنوعی اعطا کنیم و متفاوت خواهد بود نظر ما، و همچنین پیرامون شخص حقیقی و شخص حقوقی در فقه صحبت کردیم. میخوام سوال بپرسم آقای دکتر اندلی، با توجه به اینکه شما فرمودید که نگاه‌های متفاوتی نسبت به هوش مصنوعی وجود داره و برای همین هم اعطای شخصیت به هوش مصنوعی متفاوت خواهد بود، چه میزان از شخصیت در این میان قابل اعطا به هوش مصنوعی هست، و همچنین اینکه موضوع نظام حقوقی اسلام و یا غرب نسبت به مسئله چیست؟
خدمت شما عرض شود که ما خوبه که یه بازخوانی از تعریف شخصیت حقوقی داشته باشیم تا ببینیم که سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی رو میشه تحت شخصیت حقوقی جای داد یا خیر. البته اینکه ما اصرار کنیم که حتما این رو ذیل شخصیت حقوقی بحث کنیم شاید اصرار زیاده ای باشه، ولیکن چون شبیه به شخصیت حقوقی ما نیاز داریم که یک امری باید شبیه به شخصیت حقوقی که دارای یک سری تکالیف و یک سری امور هست که خودش مستقیما مسئول نباشه، به خاطر این وجه شبه هاست که ما میریم به سمت اینکه شخصیت حقوقی رو برای هوش مصنوعی تصور کنیم. هرچند که من عرض میکنم اینها آغازهایی است برای تأملات حقوقی درباره اینکه ما به یه نتیجه‌ای در هوش مصنوعی برسیم.
بله.
چون واقعیت اینه که ما در نظام حقوقی ایران فعلا در مورد ماهیت هوش مصنوعی در نظام حقوقی بحثی نداریم.
بله.
تنقیح شده نیست. در حوزه فقه اسلام هم که خب این موضوع جز مسائل مستحدثه و نوپیداست.
بله.
بنابراین توقعی از این موضوع، البته مباحث فقهی در حوزه علمی شروع شده، ولی این که بگیم الان با یک قراری ما رسیدیم، به یک نظریه‌ای رسیدیم یا به یک تعریف واحد رسیدیم، اینجوری نیست فعلا. بنابراین به نظرم میرسه ما تعریف شخصیت حقوقی رو بازخوانی کنیم از نظر نظام حقوقی ایران تا ببینیم چه میزان میشه هوش مصنوعی رو برای شخصیت حقوقی قائل شد. شخصیت حقوقی عبارت است از این که دسته ای از افراد دارای یک منافع مشترک یا فعالیت مشترک با هم توافق کنند در قالب یک انجمن، یک شرکت، یک مؤسسه اقداماتی رو انجام بدن.
بله.
مثالش هم که زیاده دیگه، مؤسسات تجاری، غیر تجاری، آموزشی و موارد دیگه. شخصیت حقوقی در حقیقت یک شخص اعتباریه.
بله.
یعنی قانونگذار و حقوقدان اومده برای این مؤسسه، برای این شرکت یک شخصیتی رو اعتبار کرده تا تکالیف، قوانین، حقوق و مقرراتی رو وضع کنه، چون ناچار از این که این کار رو بکنه. چرا؟ چون نمیتواند صرفاً بر یک نفر از این اعضا مسئولیتی رو بار کنه.
بله.
چرا؟ چون که ممکن است اون فرد مدیر عامل کوتاهی نکرده باشد. مثال بزنم، یک فردی در یک شرکتی داره کار میکنه، حادثه کار براش پیش میاد.
بله.
که ما در عنوان کیفری میگیم ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر حادثه حین کار. خب کارشناس حادثه که وقتی میاد موضوع رو بررسی میکنه دو مدل نظر میده. بعضیاشون میگن شخصیت حقوقی شرکت مقصر در این حادثه است، حالا با هر درصد تقصیر. بعضی میگن نه، شخص حقیقی مدیر عامل. وقتی از کارشناس سوال میکنی که آقای کارشناس چرا شخص حقیقی رو مقصر کردی، میگه چون این مدیر عامل در تهیه وسایل ایمنی برای کارگر کوتاهی کرده. شرکت مقصر نیست. ایشون باید کلاه ایمنی می‌خریده، باید کفش مناسب می‌خریده، دستکش می‌خریده، این کارا رو نکرده، مدیر عامل مقصره. اینجا میشه شخص با اینکه در شرکت کار می‌کرده ها، ولی داره منتسب می‌کنه به شخص حقیقی. بنابر این در برخی جاها ما به خاطر اینکه یک تکالیفی رو بیاریم چاره جز این نداریم که یک شخصیتی رو براش قائل شیم. قانونگذار ایران در ماده 588 قانون تجارت یه تعریفی داره، میگه شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است. یعنی همه اون چیزایی که برای شخص حقیقی قائلیم میتونه برای شخص حقوقی در نظر بگیره، مگر حقوق و وظایفی که به طبیعه فقط برای انسان ممکن است، که در این صورت مثالم میزنم مثل ابوت، پدری، بنوت، پسری، میگه اینا رو، یا مثلا حضانت، میگه اینا رو که ما نمیتونیم در مورد شخصیت حقوقی قائل شیم، فقط این دست انواع و امثال زالکه که با شخصیت حقوقی، ولی تمام اون تکالیف رو میتونیم برای شخصیت حقوقی قائل شیم. بنابراین به نظر میرسه سیستم های دارای هوش مصنوعی رو ما میتونیم برای اینها یک شخصیت حقوقی قائل بشیم به عنوان یک پیشنهاد برای نظام حقوقیمون، یک شخصیت حقوقی قائل شیم و بعد برای جبران خسارتشون همون بحثی که برای شخصیت های حقوقی دیگه، شرکت ها و مؤسسات در نظر گرفتیم، برای اینها بیمه های مسئولیت خاص در نظر بگیریم که اگر این ربات، اگر این محصول مبتنی بر هوش مصنوعی به کسی خسارت زد، بیمه ها اینو جبران کنن. بالاخره این سیستم ها رو یک شرکت های درست کردن، شرکت ها در قبال محصولات خودشون باید پاسخگو باشن، برای این پاسخگوی بیمه ها جبران بکنن که هم صنعت هوش مصنوعی ارتقا پیدا کنه، هم رشد پیدا کنه، هم بازارش به سمت پیشرفت بره، همین که ما خسارت متوجه شرکت ها نکنیم. بیمه ها یه نمونه کاملا امتحان شده در دنیا هستن که الان در کشور ما هم به وفور میبینید. بیمه های مسئولیت حادثه برای شرکت ها در نظر گرفته شده و برای اشخاص حقوقی که دیگه این اطمینان خاطر رو میده در مقابل افعال زیانبار، اینها مسئولیت دارن.
حالا آقای دکتر، این که فرمودید که ما میتوانیم به هوش مصنوعی هم یک شخصیت حقوقی اعطا کنیم، چه مقدار قابل اعطا هست؟ یعنی این یک شرکت، این یک سازمان و نهاد، آیا می شود هوش مصنوعی رو در نظر گرفت و برش قوانین رو اعمال کرد؟
بله. ببینید، ما باید ابعاد، چون هوش مصنوعی یک مسئله نوپیداست، ابعاد گوناگون فعالیت او رو باید اول ببینیم. چون در حال پیشرفت دیگه، اصطلاحاً در حال شدن همش، یعنی داره هی نو به نو میشه. ما باید ابعاد گسترده هوش مصنوعی رو ببینیم با تغییر و تحولاتی که داره در مورد هوش مصنوعی پیش میاد و یک طیف وسیع از قوانین رو و مقررات رو با ابعاد گوناگونش تعریف کنیم. اون موقع بسته به نیاز خودمون باید ببینیم چه میزان میشه به این شخصیت داد. شاید از شرکت‌های عادی هم متفاوت بشه، شاید ارتقا پیدا کنه، شاید یک مسئولیت‌های جدیدی، چون ببینید اینا حتی از مسئولیت داخلی هم فراتر میره ها، مسئولیت‌های بین‌المللی هم پیدا خواهد کرد. یعنی شرکت‌های چند ملیتی در مورد هوش مصنوعی و حتی تعاملات شرکت‌های دارای هوش مصنوعی با کشورهای دیگه. شما تصور بفرمایید یک کشوری دارای تکنولوژی هوش مصنوعی هست، محصولاتی رو تولید کرده به یک کشور دیگری فروخته است. الان اون در اون محصولات دچار مشکل شدن. خب قانون معیار چیه اینجا؟ در تفاهم بین این دو و یا در تضاد بین دو شرکت بین المللی چه قانونی حکم فرما باشه برای رفع اختلاف؟ اینا مسائل مهمیه که ما در آینده هوش مصنوعی و توسعه هوش مصنوعی هی نیازهای حوزه تقنین ما و سیستم حقوقی ما بیشتر خودشو نشون میده.
بسیار متشکرم آقای دکتر. جناب دکتر سخاوتیان، با توجه به مقدمه‌ای که داشتید و فرمودید پیرامون شخص حقوقی یا شخص حقیقی و تقسیم بندی که داشتید، هوش مصنوعی رو یک شخص حقیقی بدونیم یا یک شخص حقوقی بدونیم یا اصلا یک شخصیت سوم براش قائل بشیم؟
تشکر میکنم از جناب استاد دکتر اندلیب، استفاده کردیم. نگاه کنید، شخص حقیقی گفتیم که خب فقط نوع بشر و انسانه. اگر هوش مصنوعی باید بتونه به یک مرتبه‌ای برسه که دارای نفس انسانی بشه، خب ما مشکلی نداریم، بر شخص حقیقی اطلاق میکنیم، یعنی نفس انسانی برش حاکم بشه، خودش دارای یک نفس انسانی مستقل بشه. اما عملا چنین چیزی امکان پذیر نیست. چرا امکان پذیر نیست؟ چون در طبیعت شما ممکن صحبت از اعجاز بکنید، به اصل من اعجاز نیست، چون در اعجاز صحبت از امور خارق العاده میشه.
بله.
ما درباره امور طبیعی، اون چیزی که عادی است و در طبیعت هست صحبت میکنیم. برای نفس انسانی، اینکه نفس انسانی به یک موجودی تعلق بگیره، ضرورت داره که مزاج انسانی شکل بگیره. تا مزاج انسانی شکل نگیره، نفس انسانی برش تعلق نمیگیره.
بله.
به همین علت هوش مصنوعی در نظام طبیعت با حالت طبیعی و عادی هرگز شخص حقیقی نخواهد
بود.
اما آیا شخص حقوقی میشه یا نه؟ نکنید شخص حقوقی یک مجموعه ای هست که ما اعتبار میکنیم و شخصیت رو براش در نظر میگیریم و بر اساس اون شخصیتی که براش در نظر گرفتیم حقوق و تکالیفی رو بهش انتساب میکنیم.
بله.
حقوق و تکالیف زمانی به یک شی انتساب میشه که اون دارای قدرت اراده و اختیار باشه. در شخص حقوقی مثل مؤسسات، شرکت ها، بانک ها، بیمه ها و غیره و غیره و غیره، اینها اون ارادهشون در کجا شکل میگیره؟ در اون نمایندهشون یا اون حاکمشون، هیئت مؤسسشون، هیئت مدیره، در اونجا اراده شکل میگیره که این اراده با توجه به حوزه اختیارات این مؤسسه میشه. چون اراده شکل میگیره، خود به خود فعل هم ازش سر میزنه، متناسب با اون فعل دارای حقوق و تکالیفی خواهد شد.
بله.
حالا سوال ما اینجاست، آیا چنین اراده‌ای در هوش مصنوعی شکل میگیره یا نه؟ برای اینکه این اراده شکل بگیره توی اون شخص اعتباری یا شخص حقوقی مثل شرکت و بانک، باز یک قوه انسانی بود، یک نیروی انسانی فردی یا مجموعه‌ای بود که اراده‌ای کرده متناسب با حوزه اختیارات، حدود و شأنیت این مؤسسه تصمیمی گرفته که شده اراده این، شده اراده این مؤسسه. آیا چنین چیزی در هوش مصنوعی هم شکل میگیره؟ یعنی یک قوه اراده انسانی باشه که اراده کنه یک فعلی رو، بعد بگیم که این هوش مصنوعی ارادش کرد. اگه خب اون قوه اراده انسانی باشه، خود به خود اون انسان تصمیم گرفته، این نگرفته.
بله.
حالا اینجا بحث میشه که این قوه اراده در کجا شکل گرفت. اگر یک انسان طبیعی و حقیقی بود تصمیم گرفت و تصمیم و اراده این شد تصمیم و اراده هوش مصنوعی، خب این دیگه مستقل نیست، وابسته به اون فرده.
بله.
اگر یک مؤسسه بود، مثلا بانک بود، یه شرکتی بود تصمیم گرفت و تصمیم اون شد اراده هوش مصنوعی، باز این هوش مصنوعی ما مستقل نیست، وابسته به این شرکت، این سازمانه. یعنی در حقیقت دارای اراده مستقلی نیست که ما بگیم این حق و این تکلیف بهش تعلق میگیره، بلکه وابسته به اون سازمان، به اون نهاد یا به اون شخص، به اون انسانه. در حقیقت اونی که دارای حق و تکلیفه اون انسان، شخص حقیقی، اون مؤسسه و سازمان، شخص حقوقی، یکی از این هاست. این چیز مستقلی جدای از اونها نیست. اگه جدای از اونها بشه، باید به یکی از این حالت رو درستش کنیم، یا نفس انسانی بهش تعلق گرفته یا خودش داره نفس انسانی شد، در این صورت امکان پذیر نیست.
بله.
در حقوق غرب به دلایل مختلف، مثلا از نگاه فلسفه تحلیلی، اومدن یک وجود مستقل بهش دادن، برای شخصیت قائل شدن و به تبعش تو تعریف خودشون برای اینا رو شخص حقوقی دونستن. در که اون تعریفی که در فلسفه تحلیلی مطرح میشه در فضای مبانی ما و فلسفه ما جایگاهی نداره. ما بر اون نقد داریم که در مباحث مربوط به فلسفه هوش مصنوعی باید بیان بشه و نقد بشه.
بله.
خلاصه ماجرا اینه، حق و تکلیف به چه چیزی تعلق میگیره؟ به اون کسی که دارای اراده ای باشه که اون اراده منجر به حق و تکلیف شه. حالا این اراده ممکنه مال نوع بشر باشه، میشه حقیقی، یا نه ممکنه یک سازمانی باشه که خودش دارای اراده‌ای هست، اراده‌ای که حاصل از اراده جمعی اون هیئتیه که تو اون سازمان کار میکنن، اون مجموعه‌ای که تو اون سازمان کار میکنن. حالا ممکنه مجمع عمومیش باشه، ممکنه هیئت مؤسسش باشه، ممکنه هیئت مدیرش باشه، اصلا ممکنه مدیر عاملش باشه، ممکنه وکیلش باشه، هر چیزی. من رو این تکه نمیخوام ورود بکنم.
این اراده که در اونجا شکل میگیره، این اراده میشه اراده سازمان. در هوش مصنوعی کدومش میخواد شکل بگیره؟
خب حالا اینکه شما فرمودید، بس خود هوش مصنوعی به نتیجه رسیدیم که اراده مستقلی نداره و تابع یک اراده شخص حقیقی یا شخص حقوقیه، درسته؟
آره.
خب حالا ما کدوم یکی از اینها رو قائل هستیم؟ یا اگر در هر دو صورت، یعنی اگر تابع شخص حقیقی باشد یا تابع شخص حقوقی باشد، نتیجه چه خواهد شد؟ یعنی خود این هوش مصنوعی آیا براش یک شخصیتی قائل هستیم یا خیر؟ اگر مثلا دارم عرض میکنم تا زمانی را که تابع این شخص حقیقی یا حقوقی هست، آیا ما به این هوش مصنوعی شخصیت حقوقی اعطا میکنیم یا یک شخصیت سومی اعطا میشه؟
نه، نکنید هوش مصنوعی به ما هو و هوش مصنوعی، یعنی خودش باشه و خودش، از نظر ما هیچ گونه شخصیتی نداره.
بله، این که فرمودید.
آره، با توجه به وابستگیش در مرحله قبل به انسان یا مجموعه و سازمان، در وابستگیش به اونها یک شخصیت وابسته پیدا میکنه.
بله،
لذا حقوق و تکلیف که ما مطرح میکنیم برای هوش مصنوعی، اولاً و به ذات مال مرحله ما قبلشه، مال اون سببشه، مال اون انسان یا اون سازمانه. اگر هم به هوش مصنوعی نسبت میدیم، ثانی بالعرض، حقیقی نیست، ثانی بالعرض، اولاً و به ذات مال اونه، یعنی خودش اصلا چیزی نیست، شخصیت مستقلی نداره، شخصیت مستقل مال ما قبل، این به تبع اونه، تابع اونه. شبیه این که من اومدم دستم رو مصنوعی گذاشتم ولی هوشمند، این دست هوشمند من شخصیتش چه جوره؟ شخصیت حاکم بر این دست هوشمند شخصیت نفس منه.
بله.
پس خودش یک وجود مستقل نداره. این هوش مصنوعی ممکنه متصل به جسم من باشه، ممکنه منفصل از جسم من باشه، مثل همون ربات هایی که میدونیم که بشناسیم.
بله.
ممکنه متصل باشه، ممکنه منفصل باشه. من از متصل مثال میذارم، منفصل هم مثل همین. متصل دست من ربات، یک دست مصنوعی هوشمند، این دارای نفس مستقل نیست، نفس مستقل مال نفس منه، شخص منه، و این دست بخشی از شخصیت منه.
بله.
اگر جدا باشد، مثل ربات باشه، جدای از من باشه، اونم باز چنین حالتی داره.
بسیار متشکرم و ممنونم از جناب آقای دکتر سخاوتیان. یه صحبت‌های خوبی شد آقای دکتر اندلی. سوالی که پیش میاد اینه که هوش مصنوعی که ساخته یک شخص حقیقی باشه یا شخصیت حقوقی باشه، آیا فرقی هم میکنه؟
بله، ببینید، فرمایشات یا
خیلی کوتاه اگر میتونید در حد یک دقیقه بله بفرمایید ممنونتون.
ببینید، ما در عین حال که برای اون شرکت‌های سازنده دستگاه های مبتنی بر هوش مصنوعی شخصیت حقوقی قائل میشیم، برای این هوش مصنوعی که خودش هم یه تحلیل هایی دارد و خودش هم یه تصمیم هایی دارد، میتوانیم یک شخصیتی قائل شیم و یک سری مجازات ها رو برای خود همین دستگاه قرار بدیم.
بله.
مثلا میگم ما در آینده شاید زندان های مخصوص ربات ها داشته باشیم که این ربات های خاطی رو در زندان های مخصوص خودشون مجازات کنیم، یا اصلا اقدامات، حالا به تعبیر امروز قانونگذار ما، تربیتی کنترلی، یه اقدامات تربیتی کنترلی متناسب با ربات ها داشته باشیم.
بله.
اشکالی نداره که بشه مجازات ها رو خود اینها در نظر گرفت.
بسیار متشکرم و ممنونم و سپاسگزارم از جناب آقای دکتر اندلی به جناب آقای دکتر سخاوتیان. بحث بسیار خوب و مورد ابتلای مردم بود و خصوصا در مجامع علمی ما. ما در این برنامه اومدیم پیرامون شخصیت مستقل حقوقی قابل اعطا به هوش مصنوعی صحبت کردیم و از نظر حقوقی و از نظر فقهی بررسی کردیم که آیا می شود به هوش مصنوعی شخصیت مستقل حقوقی اعطا کرد یا خیر. ما صحبت کردیم که با توجه به اینکه نگاه ما نسبت به هوش مصنوعی متفاوت هست، اعطای شخصیت به هوش مصنوعی هم متفاوت خواهد بود. میدونم که برای شما شنوندگان محترم هم سوالات زیادی به وجود اومده و انشالله بتونیم در برنامه‌های آینده پیرامون این مبحث و موضوع بحث و گفتگو کنیم. امیدوارم که ما رو همراهی کنید. میتونید به 30553 پیامک بزنید و هر سوالی داشتید و یا اگر نکته‌ای بود با ما در میان بگذارید. تا برنامه آینده شما رو به خداوند منان می‌سپارم. خدا نگهدار. الله الله